سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. هیئت مذاکره کننده دولت اوکراین برای مذاکرات با روسیه به سرحد بلاروس رسید. این در حال است که مسکو به خاطر حمله غیر موجه به اوکراین با تاثیر تعزیرات اقتصادی شدید روبرو شده. دفتر ریاست جمهوری اوکراین امروز گفت که هیئت اوکراینی شامل وزیر دفاع، مشاور رئیس جمهور و دیگران است. این گفتگو در حال صورت می‌گیرد که بامداد امروز صدای انفجارها در پایتخت کیف و خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، شنیده شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از اتحادیه اروپا خواسته تا به کشورش هر چه زودتر عضویت این اتحادیه را بدهد. این خواست پس از آن مطرح شده که عملی تهاجمی روسیه بر اوکراین امروز وارد پنجمین روزش شد. زلنسکی در یک پیام ویدیویی که در صفحات اجتماعی نشر شده گفته است که هدف او از خواست برای عضویت فوری در اتحادیه اروپا مساوات است. با گفته او این یک خواست عادلانه است و مطمئنا اوکراین شایسته آن می باشد. سفارت ایالات متحده در مسکو از امریکایی ها تقاضا کرده که روسیه را ترک کنند، زیرا بسیاری کشورها شاید حریم هواییشان را برای پروازهای تیارات روسی ببندند. برخی از کشورها به دلیل تهاجم روسیه بر اوکراین دست به چنین اقدام زدند. سفارت ایالات متحده در مسکو دیروز با نشر اعلامیه گفته که تعداد زیاد از شرکت‌های هوایی پروازهایشان به روسیه و از آنجا را لغو کردند. یک مقام سی طالبان در ولایت بادغیس میگوید که در دو ماه نخست امسال میلادی 352 کودک در این ولایت به بیماری سرخکان مبتلا شده و از این میان 4 کودک جان دادند. دکتر صفی‌الا خادم، معاون ریاست صحت‌عامه بادغیس، به رادیو آزادی گفت که موارد سرخکان در میان کودکان در این ولایت نسبت به سال گذشته افزایش یافته. به گفته او در سال گذشته میلادی در تمام سال 375 مورد سرخکان در بادغیس ثبت شده بود. و تیم ملی کرکت افغانستان توانست با تفاوت 7 وکت تیم ملی بنگلادش را در سومین بازی 50 اووره امروز شکست بدهد. تیم بنگلادش که اول بیتنگ یا توپ زنی کرد، باز دست دادن همه بازیکنان خود در 50 اوور 192 رنز یا امتیاز را کسب کرد. دو بازی قبلی این سلسله بازی ها را بنگلادش برنده شده است. تیم افغانستان دو بازی 20 اووره هم با تیم میزبان خواهد داشت. تشکر که با رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. دیدبان حقوق بشر به تصمیم حکومت طالبان که گفته زنان بدون محرم و شهروندان عادی بدون عذر شرعی نمیتوانند به خارج از کشور سفر کنند عکس العمل نشان داده. در مورد برخی از اقدامات اخیر حکومت طالبان با یک تحلیلگر امور سیاسی صحبت کرده ایم.
اینا کوشش میکنن از این یک نوع وسیله فشار به طرف مقابل بسازن تا که خواستهای خود سر از اونا بقبولانن.
شمار از افغانهایی که در جنگ اوکراین گیر ماندن برای نجات جانهایشان به کشورهای دیگر روی آوردن. با یکی از این افغانها صحبت کرده ایم.
همه با اطفال خود کسی امکانات ترانسپورتی داشتن، کسی نداشتن، به سرویس ها و به شکل از اشکال خود رسانده بودن به مرد.
در ادامه در مسائل جهان از آخرین تحولات عملات روسیه بر اوکراین به شما جزئیات خواهیم داد. آشیانه در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. در برنامه امروز
در خانه پدر مادرم جنگ می کردن، دعا می کردن، سر ما بسیار تاثیر می کرد.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تایر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. دیدبان حقوق بشر و تصمیم حکومت طالبان که گفته زنان بدون محرم و شهروندان عادی بدون عذر شرعی نمیتوانند به خارج از افغانستان سفر کنند عکس العمل نشان داده. ماهر مهمند، یکی از اعضای این سازمان، به رادیو آزادی گفت که این اقدام میتواند که در تضاد با حقوق اساسی و اصول تعریف شده سازمان ملل متحد برای حقوق بشر قرار گیرد. از سوی دیگر برخی فعالان حقوق زن این تصمیم طالبان را تبعیض جنسیتی خواندند. جزئیات در این گزارش.
نگرانی ها و واکنش ها به محدودیت های روزافزون طالبان به دختران و زنان افغان. حکومت طالبان تصمیم گرفته که زنان افغان پس از این نمی توانند بدون محرم شرعی به خارج از کشور سفر کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیروز یکشنبه در یک نشست خبری واکنش نسبتا تند در برابر خروج افغانان از افغانستان نشان داد. او گفت آن افغانانی که بدون کدام عذر قصد سفر به کشورهای خارجی را دارند جلوشان گرفته خواهد شد. اکنون دیدبان حقوق بشر میگوید تصمیم طالبان در تضاد با اصل 13 اصول اساسی 30 تعریف شده سازمان ملل در زمینه حقوق بشر است. ماهر مومند عضو این سازمان به رادیو آزادی میگوید بر اساس این اصل هر کس حق آزادی رفت و آمد و اقامت به کشور خود و دیگر کشورهای بیرونی را دارد.
امید چه؟ امیدوارم
طالبان با اصول جهان جدید برابر شوند، محیط زندگی با ثبات را برای مردم فراهم کنند و آزادی مردم را محدود نسازند.
در همین حال برخی فعالان حقوق زن این تصمیم طالبان را تبعیض جنسیتی در برابر زنان می‌دانند. شینکه کروخیل یکی از فعالان حقوق زن:
این خود به خود یک تبعیض علنی برای مقابل زنان افغان و دختران افغان است. امیدوار هستم که سر این فیصله تجدید نظر شود. که در غیر از آن فکر میکنم که اگر واقعا این موضوع را محکم بگیرن این خود به خود باعث عکس العمل خانواده ها و خانم ها و دخترها میشد.
شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری پیشین نیز در واکنش به این تصمیم طالبان در صفحه توییتر خود نوشته: زنان چون زن به دنیا آمدند در جهان بینی طالبان گناهکار و محروم از حقوق اولیه چون حق سفر و گشت و گذار هستند. پیش از این تصمیم وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان تحت نام توصیه اصولی بر زنان وضع کرد که بر اساس آن اجازه سفر بدون محرم در بیش از 40 کیلومتر برای زنان داده نمی شود. هیدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر نیز این تصمیم طالبان را به معنی زندانی کردن زنان می داند. اما طالبان می گویند به حقوق زنان در چوکات شریعت متعهد هستند، اما هیچ تعریفی از چوکات شرعی بیان نمی کنند.
حکومت طالبان روز گذشته از توقف روند تخلیه خبر داد. کشورهای غربی پس از به خود رسیدن دوباره طالبان خواهان همکاری آنها در روند تخلیه شده بودند. در این مورد و برخی اقدامات اخیر دیگر طالبان و عکس العمل‌های غرب با محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین و آقای امور سیاسی صحبت کردم و پرسیدم که تصمیم طالبان به چی معنا.
از یک طرف افغانایی که از افغانستان تخلیه شدن اونا هم واقعا که اونطوری که فکر میکردن پروسه تخلیهشان به درستی پیش نرفته و یک تعداد از این مردم تا هنوز هم در کشورهای مختلف سرگردان هستند و نتونستن با مو مقصد نهایی خود برسن. و از طرف دیگه طالبا هم ایرم نیزی اگه افزار همیشه وسیله فشار آوردن به طرف مقابل استفاده کردن. گفته میشه و فکر و چیز است که اینا کوشش میکنن از این یک نوع وسیله فشار به طرف مقابل بسازن تا که خواستهای خود سر از اونا بقبولانن.
غرب اخیراً در مورد اقدام دیگر طالبا که تلاشی خانه به خانه یا عملیات تصفیوی طالبا هست هم انتقاد کرد. در این مورد تحلیل شما چیست؟
ما شما بفهمیم که در کابل و اطراف کابل تا در طول 20 سال گذشته جرایم بسیار سازمان یافته، مافیاهای بسیار بزرگ در قتل، اختطاف، دزدی ها و غارتگری ها شامل بود. ای که امروز تلاشی صورت میگیره مردم کابل و یا مردم اطراف و ولایات اطراف کابل باید کوشش کنند که همکاری بکنند.
اما اتمرسب داخل شدن در خانه یکی داخل شدن در حریم خصوصی نیست؟
اگر اینا قسم تلاشی میکنن که صاحب خانه را اجازهش میگیرن و اونا در پالی ازی مثلا احکام موجود میباشه، خانما موجود میباشه که اینا در بخش خانما همکاری میکنن و اینا بدون متضرر ساختن توهین و تحقیر خانواده ها اینا تلاش میکنن به خاطر ردیابی افراد و باندای بزرگ مافیایی و دزدا و قاتلینی که در شهر کابل در طی چند سال گذشته وجود داشتن. من فکر میکنم این به همکاری ضرورت داره و مردم باید این را همکاری بکنن.
محمد ایساق اتمر استاد پنتون در برلین با آگاه امور سیاسی بود. حکومت طالبان از چند روز به ایسا عملیات تلاشی خانه به خانه را به شمول کابل در چند ولایت آغاز کرده. این عملیات عکس‌العمل‌های را در قبال داشته. همین سوال ما از شنونده های خود در فیسبوک رادیو آزادی پرسیدیم. برخی ها جواب دادن. از جمله عبیبلا فرمولی نوشته اقدام نیک است، با این مردم همکاری کنه. جمشید سایل نوشته آمریکایی ها هم تلاشی میکردن اما تنها خانه های مشکوک را. عمر ابراهیم خیل نوشته با رویه خوب خانه ما آمدند و تلاشی کردند، باید همکاری کرد. رابی علی نوشته که کارشان بد نیست اما هر چیز از خود طریقه دارد. آنها توشک های ما را سوراخ کردند، حتی قفل های دروازه ها را شکستند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حمله روسیه بر اوکراین زندگی افغانهایی را هم متاثر ساخته که با آرزوی زندگی سلامیز با اوکراین پناه برده بودند. رئیس انجمن ملی فرنگی افغانستان در شهر ادیسه اوکراین گفته که شمار از افغانهای این شهر را ترک کردند. برخی هم در راه هستند اما بسیاری هنوز در آنجا گیر ماندند. شرح بیشتر در این گزارش.
آتش جنگ در اوکراین هنوز به شهر اودیسه، جایی که افغانان زیاد در آن مستقر هستند، نرسیده است، اما برخی مجبور به ترک خانه های خود شدند. خوشحال یکی از افغانان ساکن در شهر اودیسه که با موتر خود را به مرز پولند رسانده است و رادیو آزادی گفت:
حالت خوب، شرایط طوری است که فقط 10 کیلومتر پیاده روی تا مرز وجود دارد. با توکل به خدا برای هر اتفاق که می افتد پای پیاده خواهیم رفت.
انجمن ملی فرهنگی افغانستان در شهر اودیسه اوکراین می گوید که برخی از افغانها شهر را ترک کردند، برخی دیگر در راه هستند اما بسیاری هنوز در شهر ماندند. جنت سبحان تنهی رئیس این انجمن در این مورد که چرا هنوز هم بسیاری از افغانها نتوانستند آنجا را ترک کنند بر رادیو آزادی گفت:
کسانی که تابعیت اوکراینی دارند و بین 18 تا 60 سال سن دارند نمیتوانند آنجا را ترک کنند، زیرا این یک فرمان رئیس جمهور است، البته برای مردان نه زنان.
با گفته او بیشتر افغانهای ساکن اوکراین شامل این فرمان میشوند. اودیسه یک شهر تجارتی در جنوب اوکراین است که شماری از افغانها نیز در آن سرمایه گذاری کردند و مصروف تجارت هستند. آقای تنهی میگوید که تعداد افغانهایی که در این شهر زندگی میکنند همیشه یکسان نبوده است، اما میافزاید که تعداد افغانهای ساکن در این شهر بیشتر از هر شهر دیگر در اوکراین است که حدود 2500 نفر تخمین زده میشود. نگرانی های نیز در مورد زندگی محصلان افغان و افغانهایی که به گونه موقت ساکن دیگر شهرهای اوکراین به ویژه شهر کیف پایتخت اوکراین هستند مطرح شده است. از زمان تسلط طالبان بر افغانستان افرادی نیز هستند که از طریق پروسه تخلیه به اوکراین انتقال داده شدند، اما وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که از تمام امکانات و منابع موجود برای محافظت از جان افغانها استفاده می کند. شهزادگل آریوبی سفیر افغانستان در جمهوری چک نیز بر رادیو آزادی گفت که آنها در تلاش هستند تا به پناهجویان و محصلان افغان در اوکراین کمک کنند تا به مکان امن تر بروند.
شمار از افغانهای گیرمانده در اوکراین میگویند که برای نجات جانهایشان از خانه های خود فرار کردند. حمله روسیه بر اوکراین صبح پنجشنبه آغاز شد. با نوین یکی از افغانهای گفتگو کردم که صبح امروز خود و خانوادهش به رومانیا رسیدند. او در مورد وضعیتشان برایم گفت:
دیشب که از شهر ادیسه حرکت کردم، بسیاری از هموطنهای ما شما و شهروندهای دیگه که بود همش سرگردان و سراسیمه بودن و در ترن، بعض مردم از طریق ترن، بعض مردم از طریق موتر، دیگه چندین راه بود. من خودم شخصا به طرف رومانیا آمدم. پولند که به یک ذره بهترتر بود اگر به اون مسیر می رفتم، خود چون شهر لووف بسیار بیربار بود، ترن پیدا نمی شد، موترها هم بسیار در راه، بیشتر از هزارها موتر اما مسیر حرکت کرده بودن، بیشتر از 25-26 ساعت در راه مانده بودن. من خودم شخصا از با فامیل حرکت کردم مسیر رومانیا. رومانیا را حدوداً 4 ساعت راه بود رسیدم، اما پشت مرز بسیار بیروبار بود، بیشتر از هزارها موتر پشت مرز بود.
وضعیت در خود ادیسه چیگونه بود که وقت ترک کردی؟
قبل از اینکه ما حرکت کردیم دو ساعت سه ساعت پیشش یک دو انفجار شد. باز همون دلیل شد که ما باید حرکت کنیم، گفتیم وضعیت شهر خراب نشه دیگه. ما اومدیم طرف رومانیا.
در راه وضعیت مردم چه رقم است؟ میگن بسیار بیروبار است در مرزا.
وضعیت بسیار خراب است، خراب به این معنی که همه با اطفال خود کسی امکانات ترانسپورتی داشتن، کسی نداشتن، به سرویس ها و به شکل از اشکال خود رسانده بودن به مرز دیگه. آب و هوا کم سرد بود، از طرف اوکراینی ها در مرز کدام کمک نبود، اما ما طرف رومانیا که آمدیم در مرز رومانیا استقبال خوب کردن از مهاجرینی که به حساب ترک کرده بودن، از هر طرف که آمده بودن کمک ها بود، به ما ویزه داد، ویزه 3 ماه.
نوین یکی از افغانهایی که پس از جنگ، پس از حمله روسیه بر اوکراین، امروز صبح به رومانیا رسید. تا لحظات دیگر از آخرین تحولات سیاسی و نظامی در اوکراین پس از حمله روسیه به شما جزئیات داریم. با رادیو آزادی بمانید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
هیئت مذاکره کننده حکومت اوکراین برای مذاکرات با روسیه درباره تهاجم مسکو بر این کشور به سرحد بلاروس رسید. کیف میگوید که مذاکرات امروز بدون قید و شرط است. دفتر ریاست جمهوری اوکراین برنامه را برای نشست امروز با هیئت روسی اعلام کرده، ای در حال است که امروز از حمله روسیه بر اوکراین 5 روز میگذرد. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش میکند.
دفتر ریاست جمهوری اوکراین امروز گفت هیئت اوکراینی شامل الکسی ریزنیکو وزیر دفاع، مشاور رئیس جمهور و دیگران می باشد. این گفتگو در حال صورت می گیرد که بامداد امروز صدای انفجارها در پایتخت کیف و خارکوف، دومین شهر بزرگ اوکراین، شنیده شده. رئیس جمهور زلنسکی هشدار داده که 24 ساعت آینده برای اوکراین بسیار حساس و مهم خواهد بود. رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی امروز خود از سربازان مهاجم روسی خواست که اسلحه خود را به زمین بگذارند. او خطاب به سربازان روسی افزود که سلاح و تجهیزاتتان را بگذارید و قماندانان و تبلیغات باور نکنید و از اوکراین خارج شوید. زلنسکی اضافه کرد که بیش از 4500 سرباز روسی در نبرد اوکراین جان دادند، اما این رقم به طور مستقل تایید نشده است. در حالی که جنگ شدید در اوکراین ادامه دارد، متحدان غرب تلاش‌هایشان را برای مجازات روسیه ادامه می‌دهند. در تازه‌ترین خبر، سفارت ایالات متحده در مسکو از آمریکایی‌ها تقاضا کرد که روسیه را ترک کنند، زیرا بسیاری کشورها شاید حریم هواییشان را بر روی پروازهای طیاره‌های روسی ببندند. در اعلامیه از شهروندان آمریکایی خواسته شده که سفر خود را از روسیه از طریق پروازهای تجارتی که هنوز فعالاً تنظیم کنند. در این حال باشنده های کیف خانه هایشان را ترک کرده و زیرزمینی ها، گاراژ ها و استیشن های مترو پناه بردند و در انتظار حملات تمام العیار روسیه هستند. تعداد زیاد اوکراینی ها داوطلب شده تا از کشور خود دفاع کنند. اسلحه‌ای را که توسط مقامات توزیع شده به دست گرفته و بمب‌های دستساز تهیه و آماده کردند.
هوای تازه. ویژه برنامه جوانان. کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. از میدان ورزش و آشیانه یک پی دیگر تا لحظات دیگر نشر میشن. اماده بخش برنامه با مقیم نایب بمانید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
به این بخش برنامه با من مقیم نایب خوش آمدید.
دیگه نمیفهم چی کنم، معاشای شهیده را اجرا میکنن نمیکنن.
در کنار پیام هایتان، مسدود شدن ده‌ها شرکت تجارتی و ساختمانی در ولایت‌های شمال کابل و پیامدهای آن.
فعلاً مصارف فامیل ما کس نیست، یعنی همه بپردازه، زیر فقر زندگی میکنم و وضعیت ما بسیار وخیم است.
گزارش مفصل در این باره میشنوید، اما پیش از آن برخی از مقامات پیشین نگران چگونگی بهره‌گیری و امنیت معادن افغانستان در شرایط کنونی شدند. آنها میگویند که پس از حاکمیت طالبان افزون بر استخراج غیرقانونی معادن، انتقال آن به گونه مواد خام و کشورهای خارجی میتواند یک صدمه بزرگ اقتصادی بر افغانستان باشد. اما طالبان میگویند از فعالیت‌های حلقه‌های مافیایی جلوگیری کردند و استخراج و انتقال غیرقانونی معادن را متوقف ساختند. در این گزارش بیشتر میشنوید.
معادن افغانستان ذخایر طبیعی است که به علت آن امیدواری ها برای رشد اقتصادی افغانستان وجود دارد. افغانستان یکی از کشورهای غنی از معادن و ذخایر طبیعی در جهان به شمار می رود. در زمان حکومت پیشین، معادن این کشور به ویژه مرمر، تالک، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی شهرت جهانی کسب کرد که در این بخش پروژه های بزرگ و متوسط، انتقالات، صادرات و پروسس نیز در حال تطبیق بود. اما اکنون که طالبان بر این کشور حاکمند، وضعیت این ذخایر با ارزش افغانستان چگونه است؟ قدیرخان مطفی، سخنگوی وزارت معدن و پترولیم حکومت جمهوری پیشین که سالها در این بخش تحصیل کرده و نیز تحقیق و کار کرده است، در گفتگو با رادیو آزادی ابراز نگرانی کرده است.
در آن زمان نیز مسئله استخراج غیرقانونی مطرح بود و اکنون همین مشکل وجود دارد. اما اگر این استخراج غیرقانونی ادامه یابد و به گونه مواد خام به دیگر کشورها داده شود، کشورهای دیگر از این را سود بیشتر خواهند کرد، اما ضرر آن به افغانستان خواهد رسید.
آقای مطفی درباره چگونگی محافظت از سندهای مربوط به این سروی ها در اداره طالبان نگران است. او به این باور است که در حکومت طالبان افراد با تجربه، با ظرفیت و کارفهم در این بخش کمترند. استخراج تالک، کروماید، مرمر و سایر سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، همچنان پروژه‌های تولید سمنت و دیگر مواد ساختمانی زیر دست بود که اخیراً در کنار کشورهای همسایه به برخی از کشورهای آمریکا و اروپا نیز صادر می‌شد. آقای مطفی می‌گوید به علت اوضاع نامساعد کنونی و به رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان از سوی جهانیان، راه را برای بعضی از کشورها برای استخراج خودسرانه معدن و انتقال آن باز می کند. موضوعی که طالبان آن را رد می کنند. مقام های وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان می گویند با آغاز حکومتشان دست های همه مافیا را کوتاه کردند که معدن افغانستان را به گونه غیر قانونی استخراج و غارت می کردند. مفتی برهان، سخنگوی وزارت، به رادیو آزادی گفت:
مافیایی که در بخش معادن از قبل وجود داشت اکنون همه از بین رفتند. استخراج و انتقال خودسرانه متوقف شدند.
آقای برهان میگوید این وزارت هم اکنون بیش از 30 پروژه خرد و کلان استخراج را به داوطلبی گذاشته است و در بخش تطبیق پروژه های دیگر نیز مطابق قراردادهای حکومت گذشته با شرکت ها کار می کنند. پیش از این بارها گزارش های نشر شدند که نشان می دادند برخی از داشته های مدنی افغانستان به حیث مواد خام به کشورهای دیگر انتقال می شدند و پس از تهیه و پروسس به نام محصول همان کشورها به بازارهای اروپا، امریکا و دیگر کشورهای جهان صادر می شدند. اما اکنون مقام های وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان می گویند به اساس اصلاحات به میان آمده در قراردادها، از سوی آنها تمامی شرکت های استخراج شرایطی را وضع کردند تا پروسس را داخل کشور انجام دهند.
به دلیل برگشت طالبان به قدرت، فعالیت ده‌ها شرکت ساختمانی و تجارتی متوقف شده و اکثرشان در حال نابودی‌اند. در حکومت گذشته از طریق فعالیت این شرکت ها صدها نفر شامل کار بودند. در حال حاضر آنها کارهایشان را از دست داده و از این گذر با وضعیت بد زندگی روبروان. بیشتر در این گزارش میشنوید.
رامش حیدری 24 ساله در ناحیه نهم شهر چاریکار مرکز ولایت پروان زندگی میکرد. او 6 ماه پیش در یکی از بانک های قرضدهی به حیث کارمند اداری کار میکرد. حالا که این بانک بسته شده است، رامش از وضعیت بد زندگی شکایت دارد.
فعلا که ما بیکار شدیم و نهادهای خصوصی جواب داده کارمندای خود زیر فقر هستم، مصارف فامیل خودم میدادم، فعلا مصارف فامیل ما کس نیست، یعنی همی بپردازه، زیر فقر زندگی میکنم و وضعیت ما بسیار وخیم است و از خواست ما از امارات اسلامی همی است که به زودترین وقت همی نهادهای خصوصی را باز کنه تا مشکلات مردم رفع شوه.
رامشه در این بانک ماهانه 15,000 افغانی معاش می گرفت. از وضعیت بد اقتصادی تنها رامشه نیست که شکایت دارد. مشکلات ناشی از فقر و بیکار شدن هزاران تن پس از آن به وجود آمد که 6 ماه پیش طالبان به قدرت برگشتند. سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای کمک کننده تمویل دولت افغانستان را متوقف کردند و در نهایت فعالیت‌های اقتصادی به حدی که در 20 سال گذشته سابقه نداشت کاهش یافت. عبدالمالک 37 ساله 6 ماه پیش در یک شرکت ساختمانی غیر دولتی به عنوان مدیر اداری وظیفه داشت. این شرکت حالا بسته شده و 36 کارمندش وظایف خود را از دست دادند و عبدالمالک نیز شامل آنها است.
در دولت قبلی خوب بود، پروژه هم بود، وظیفه هم بود، معاش هم میداد، روزگار ما پیش میرفت. حالا فعلا بیکاری است، کارمنداش هم جواب داد، در جمع از ما هم دیگه فعلا بیکار هستیم، معاش نیست. نگه کار که نبود، فامیل هم تقاضا از پیش میکنه، مجبور هستی که یک کار بابا بکنی.
برخی از شرکت‌های خصوصی ساختمانی حتی کارشان را کاملا متوقف کردند. محمد میرویس رئیس یکی از این شرکت‌های خصوصی ساختمانی به نام همت گروپ در ولایت پروان است. او میگوید 6 ماه پیش 2 پروژه عمرانی از بودجه دولت را روی دست داشتند، اما حالا متوقفند.
کارمند داشتیم، 18 نفر کارمند داشتم خودم، ما کلش معاش میدادم، 18 فامیل بودن، انجینر بود، مدیر بود، چوکیدار داشتیم، سرکاریگر داشتیم، چوکیدار خود دفتر مارچیک بود، چوکیدار پروژه فریمان داشتیم. اینیا کلشان بیکار شدن، جوابشان هم دادیم خودم، کارهای ما را استاد کردیم، کار نمیکنیم.
برای دریافت نظر طالبان در این خصوص تلاش کردیم، اما تا تهیه این گزارش از سخنگویان طالبان پاسخی به دست نیاوردیم. در گذشته اما طالبان علت اصلی رکود اقتصادی افغانستان را مسدود شدن سرمایه های افغانستان در بیرون از این کشور و همچنان متوقف شدن کمک های بین المللی با افغانستان دانستند. از نظر آگاهان مسائل انکشافی، یکی از عوامل توقف فعالیت های شرکت های ساختمانی خصوصی وضع محدودیت های بانکی است. رستم عزیزی لسانس اقتصاد و مسئول یک شرکت خدماتی مشورتی در بخش مالیات است، یکی از این کارشناسان است.
مشکلاتی که در اواخر بعد از تحول ایجاد شده، اکثر شرکت ها از کار دور شدین و فعلا فعالیت کرده نمیتونن و این مشکلات زیادی را برای همشهریان ما ایجاد کرده که اشتغال زایی بسیار پایین آمده. زیاد شرکت هایی که میخواستن فعالیت بکنن و زمینه سرمایه گذاری بسیار زیاد بود، فعلا کلش محدود شده، حتی بانک ها مسدود شده، نمیتونن تاجرا پول خود از بانک به شکل عادیش برداشت بکنن و سرمایه گذاری بکنن.
به اساس معلومات مستوفیت ولایت پروان، در این ولایت نزدیک به 500 شرکت ساختمانی و تجارتی ثبت راجستر بودند که تقریبا اکثرشان حالا غیر فعال شده اند.
و حال از پیام های خودتان.
پیام ها و نظریات شما.
من تیمرشا از ولایت تخار آمد. آمد کمک ها شد رسالی به ملک قریه آمد داد. 4 نفر افراد معیوب، بیوه، یتیم و غریب را بیش گرفته به مقام رسالی بیارید تا که کمک برایشان داده شود. اما رئیس و ارباب افراد معیوب، پاشکسته روز جنگ و یتیم و بیوه بسرپرست را لیست نگرفت، از کمک محروم ماندند.
ما شهر مزار به تماس شدیم، مدت 9 ماه می شود که شوهر مرا از طرف افراد ناشناس ترور کردن، نمی فهمم در ولایت لوگر. حال ما بی سرنوشت ماندیم، اولادایم در پیشم، دیگه نمی فهمم چی کنم. آیا از در مسئولین محترم پرسان کنین که می معاشای شهیدار اجرا می کنن نمی کنن، چی کنیم؟ این مواد به ما یکیش نمیرسه. کل وکلا و کل نماینده کل به خویشاوندای خود میده.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتون.